بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. لما کلم الله موسی بن عمران قال موسی الهی فما جزاء من اطعم مسکین ابتغاء وجهک قال یا موسی آمر و منادی ان ینادی یوم القیامه علی رؤوس الخلائق ان فلان ابن فلان من اتقاء الله من النار. یکی دیگر از جملاتی که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام هادی، از امیرالمؤمنین، از موسی بن عمران نقل می کند این است که موسی از خدا می پرسد خدایا پاداش کسی که مسکینی را برای طلب رضای تو اطعام کند چیست؟ پاسخ خداوند متعال این است که در پاداش این عمل در روز قیامت امر می کنم منادی ندا کند در محضر همه مردم که فلانی فرزند فلانی از آزاد شدگان از آتش دوزخ است. مسئله اطعام نیازمندان یکی از موضوعاتی است که اسلام فوق العاده به اون اهمیت میده. نفس اطعام، یه وقت پول هست انسان میده به کسی اونم خوبه، ولی خود اطعام کردن این یک خصوصیتی داره در روایات. اگر رهنمودهای اسلام در این زمینه مورد توجه قرار بگیره گرسنگی از جامعه بشر ریشه‌کن میشه. بعضیا اشکال میکنن امروزی ها که اسلام به جای مبارزه با فقر، ریشه‌کن کردن فقر، آمده میگه به فقرا کمک کنید. راه مبارزه با فقر این است که فقر از جامعه ریشه کن بشود. اگر ریشه کنده شد دیگه فقیری نیست که کسی بخواد ترحم کند. این اشکال اشکال درستی نیست. اسلام چند راه و روش برای مبارزه با فقر مطرح کرده. در مجموع میشه گفت اسلام از سه روش برای مبارزه با فقر و گرسنگی در جامعه استفاده کرده که اگر این سه روش در کنار هم مورد توجه قرار بگیره اینقدر در جامعه گرسنه وجود نداره. همونایی که این اشکال رو میکنن کشورهای خودشون، سلام علیکم و رحمت الله، جوامعی که خودشون در تشکیل دادن و رهبری کردن از همه بیشتر مشکل دارن از این نظر. روش اولی که اسلام برای مبارزه با فقر مطرح کرده ذی حق دانستن نیازمندان در اموال ثروتمندان. متن قرآن این است، سوره زاریات آیه 19: و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یکی از ویژگی های انسان های محسن و نیکوکار این است که در اموال اونها حق هست برای نیاز، برای نیازخواه و محروم. آیه 19 من یادداشت کردم، سوره زاریات. خدمت رو عرض کنم، میبینید که اسلام نمیگه، که قرآن نمیگه تو ترحم کن، میگه اصلا این حق مال اوست، مالشو بهش بده. یه استعدادی خدا به تو داده که تو یه کاری انجام بدی، یه استعدادی به او داده که یه کاری او انجام بده. حالا نتیجهش این شده که در نظام طبیعی، به طور طبیعی، حالا اگر دزدی نکرده باشی، اگر اون که کرده باشی که جای خودشه، اگر ما به اصطلاح از همه جهات دیگر مالت مشروع باشه، همین مال مشروع بخشش مال تو نیست، بخش این حق دیگرانه. اصلا نمیگه تو ترحم کن، میگه مالشو بهش بده. نمیگه که این مال توست و تو بیا اون رو به او بده، نه، میگه اصلا حق این حق اوست، حقی که مال سائل هست، حقی که مال محروم هست، این مال اوست. همونطوری که در این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، حکمت 328 نهج البلاغه: ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا. خداوند سبحان خوراک تهی دستان رو در اموال توانگران قرار داده. فما جاء فقیر الا متعبه غنی والله تعالی سائله عن ذلک. میفرماید اگه فقیری گرسنه بود، این حق اونو خورده، باید حقشو میداد. اگر فقیری گرسنه موند، این در واقع به دلیل آن است که از حق او یک ثروتمندی بهره مند شده و خدا روز قیامت از این سوال میکنه. این یک طریقی است که یک روش اسلام است، روش های دیگه ای داره، انشاءالله در جلسه بعد خدمت ما عرض بکنیم. صلواتی بفرستید. نه، این حقی که الان اتفاقا هست خمس و زکات نیست، این میگه در روایت میگه سوای و حقوق واجب هست، اصلا غیر از اونم که داد، تازه اگر اونو داد بازم محروم بود، باز تو اون چیز در روایت میگه سوای. دو جور داریم، یک حق واجب داریم، یه حق غیر واجب. روایت میگه این روایت، این آیه ناظر به حق غیر واجب هستش. حالا بحثش مفصل به این اطلاق میشه، انفاق همش گفته میشه، چه از انفاق واجب داریم، انفاق مستحب داریم. یه صلواتی خط بفرمایید. صحبت در سومین دلیل از دلائل عدم مشروعیت قضاوت برای خانم ها بود. سلام علیکم و رحمت الله. گفتیم چند تا دلیل برای این مدعا اقامه شده، چهار تا دلیل. دلیل اول عدم دلیل بود، دلیل دوم روایات بود، دلیل سوم مذاق شریعت یا ارتکاز متشرعه بود. چون این کمتر بحث شده، مسئله مذاق شارع، یه مقداری ما این رو توضیح بدیم که در جاهای دیگه هم شما در فقه باش برخورد میکنید. یه جا ما اون چه به نظرمون میرسه در این رابطه خوب مطرح بشه رو مطرح کنیم. چند تا مسئله رو باید اینجا توضیح بدیم. مسئله اول این که مذاق شر یعنی چی؟ چیستی مذاق شر؟ مسئله دوم این است که این مذاق شر استدلال به این دلیل آیا در طول ادله اربعه است یا در عرض ادله اربعه است؟ اینم یه سوال. سوال سوم این است که از چه تاریخی به این دلیل استناد شده؟ اینم باز یه دلیل یه مسئله دیگه است. از چه تاریخی این مسئله وارد فقه شده، این دلیل وارد مبانی فقهی شده؟ مسئله چهارم این است که در چه مواردی فقها به این دلیل استناد کردن. مسئله پنجم این است که راه دستیابی به مذاق شرع چیه. این پنج تا مسئله رو که گفتیم، اون وقت بیایم بر اساس این یافته هایی که در این پاسخ به این سوال ها میدیم وارد این بحث بشیم که آیا مذاق شرع اونطور که ادعا شده عدم مشروعیت خدمتتون عرض کنم قضاوت برای زنان هست یا نیست. این مقدمه برای پاسخ به این مسئله اصلیمون هست. مذاق عرض کردیم به معنای سلیقه است، یعنی خود کلمه مذاق به معنای طعمه، به معنی چشیدنگاهه. ولیکن اینجا مذاق به معنای سلیقه شرعه. بله، مثلا گاهی گفته می شود مذاق اهل کتاب، تو کلمات فقها ها دیده میشه، یعنی اینجا مثلا به معنای مبنای اهل کتاب، نظر اهل کتاب. گاهی میشه گفته میشد مذاق اهل سنت، مذاق اهل سنت یعنی مبنای اهل سنت، دیدگاه اهل سنت. مثلا یک مذاق این مطلب با مذاق وهابیت جور در میاد، یعنی با سلیقه وهابیاست، رو مبنای اونا درسته. گاهی گفته می شود این مطلب با مذاق مشهور فقها ها مثلا هماهنگه، یعنی با سلیقه غالب فقها ها. مثلا بیشتر اگر موارد کاربرد رو ملاحظه کنید، البته من ندیدم جایی که این مذاق شارع رو تعریف کرده باشن در کتب فقها ها. استناد زیاد هست، حالا عرض میکنم از چه تاریخی، ولیکن تعریفی من ندیدم که تعریف کنن در یک کتاب فقهی که مقصود ما از مذاق شرع چیه. ولی تعبیری که دارن، چند تا تعبیر دارن، گاهی تعبیر میکنن مذاق شرع، اگه بخواید از تو رایانه از این مجموعه های فقهی در بیارید، مذاق و شرع، این خیلی زیاد هست تو کلمات صاحب جواهر، بیشتر مذاق و شرع هست عمدتاً اینجوریه، یا مذاق و شارع، اینم بعد از کلام کاربرد مذاق و شرع، مذاق و شارع، یا مذاق و شریعه، این کمتر هست، دو سه مورد من بیشتر پیدا نکردم. مذاق و شریعه، ارتکاز متشرع هم باز زیاد هست، که ارتکاز متشرع در واقع راهی است برای رسیدن به مذاق شر. به هر حال مذاق شارع یا شریعت یا شر به معنای اون نظر قطعی شارع مقدسه، نظر قطعی شارع مقدس بهش گفته می شود چی؟ این سلیقه شرع، سلیقه شارع یا سلیقه شریعت، اون نظر قطعی. خب حالا این کلمه مذاق شرع در طول سایر ادله است یا در عرض سایر ادله است؟ میتونید شما بفرمایید خودتون؟ نو
طول باید باشه.
چطور؟
چون وقتی میگم مذاق شریعت، خب وقتی ما از شریعت نامه بریم همون سنت میشه، همون روایات و
نه دیگه شارع که میگیم دیگه یعنی خدا یا پیغمبر، فرق نمیکنه دیگه. یعنی میخوایم بگیم نظر شارع، شارع ممکنه خود در اصل خود خداست دیگه، یا و پیغمبر و امام هم نظر خدا رو، یعنی اون چرا که حکم خداست رو بیان میکنن.
اونا ادله اربعه میشدن ادله پنجگانه.
خب
بنابراین در عرض
چه
طول بفرمایید؟ مثلا
اجماع اگر کاشف باشه از اون در
واقع فرمایش
اشمون
نظر
معصوم،
اون
وقت حجت میشه.
خب میدونم حجت هست در عرض یا در طوله؟ بله در طول سایر ادله است. به این معنا چیه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه ما کتاب از کتاب و سنت دلیل داشته باشیم، هیچ وقت نمیریم سراغ مذاق شارع دیگه. اگر از اجماع دلیل داشته باشیم، حجت بدونیم، عقل رو حجت بدونیم، اون حالا اون مباحثی که درشون هست دیگه. اگر از ادله اربعه اجتهادی بتوانیم استفاده کنیم، معنا نداره بریم که سراغ چی؟ بریم سراغ مذاق شارع. در وقت هنگامی ما میریم سراغ مذاق شارع که از اون ادله نه به طور صریح نه به طور ضمنی چیزی بتونیم استفاده کنیم. حالا چجوریش رو بعدن باز بگیم دیگه، چجوریش رو راه دستیابی گفتم، 5 تا تقسیم کردم که قدم به قدم بریم جلو. فقط این حالا فعلا سوال ما این بود که آیا در طول ادله اربعه است یا در عرض ادله اربعه. ما عرض کردیم که بعضی از آقایون خانم ها هم گفتن درست این حرف درسته که در طول ادله اربعه است، یعنی وقتی ما سراغ مذاق شارع میریم که نتوانیم، یا رفتن فقها که نتوانیم از ادله اربعه چیزی استفاده کنیم، اون وقت نوبت اون میشه. روی این حساب دو نکته باید در استناد به مذاق شارع مورد توجه قرار بگیره، یعنی در واقع این دو عنصر اصلی استناد به مذاق شارع این دوتاست، دو تا عنصر اصلی داره. یکی این که استناد به ادله اربعه امکان پذیر نیست، دلیل اجتهادی ما در اینجا نداریم. هرچند وقتی که خدمتتون عرض کنم نداشتیم، خود این میشه دلیل اجتهادی، خود همین مذاق شارع یکی از ادله اجتهادی میشه، اگر فقط چیزی که هست در طول اون ادله. ولیکن باید این عنصر وجود داشته باشه، یعنی عنصر عدم امکان استناد به ادله اربعه وجود داشته باشه تا نوبت چی بشه؟ نوبت استناد به مذاق شارع بشه. بله امکان نداشته باشه دیگه، اگر امکان داشته باشه که میریم سراغ همونها. عدم امکان نکته دوم و عنصر دوم این که ما دلیل یعنی قرائن قطعی داشته باشیم که نظر شارع این است، که حالا اون قرائن چیست رو باید بعداً بحث کنیم.
معمولا وقتی که میگن دلیل اشتباهی نداشته باشیم میریم سراغ اصول عملیه، بعد این طور باشه، یعنی ما قبل از اینکه
نه میشه در خود این میشه دلیل اشتباهی گفتیم اصول
عده، قبل از اینکه با سراغ اصول عملیه بریم
یعنی واسطه است بین این دوتا. یعنی ما اینم خودش میشه به این معنا میشه در عرض اونا چیزی که هست، به این معنای دوما که شما الان دارید میگید، ولیکن این وقتی است که اونها نباشه، وقتی اون نباشه خود این میشه دلیل اجتهادی، خود این دلیل اجتهادی میشه. مثل فرض کن مثل اجماع چجوری کاشفه از رأی معصومه، اینم باز کاشفه از رأی چیه؟ معصوم میشه. یا بله؟ نه 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 دیگه، این مقدمه بر نظر دلیل اجتهادی میشه، اصول عملیه بعدش، نوبتش بعدش، مورد شکه اینجا اصلا مورد موضوع اصول عملیه ادله فقاهتی شکه، اینجا دیگه شکی نیست. بله اینجا بیان هستش، اینجا یعنی قرائنی داریم که نظر شارع رو خودمون میتونیم کشف کنیم. خدمتتون عرض کنم که خب حالا از چه تاریخ اصلا این استناد به این مسئله دیگه، مسئله سوم، استناد به مذاق شارع از چه تاریخ هست؟ جستجوی که ما یه مقداری کردیم در این فرصتی که بود، قبل از صاحب جواهر ما پیدا نکردیم که، حالا ممکنه شما بگردید شاید پیدا کنید، قبل از صاحب جواهر استناد به مذاق شارع، شر، شریعت تو کلمات قبلی ها، حالا قدما که جای خودش داره، پیدا نشد. ولی از بعد از صاحب جواهر ما میبینیم که در کلمات بسیاری از فقها هست، در کلمات صاحب عروه هست، در کلمات بحرالعلوم هست، در کلمات آی حکیم هست، در کلمات امام هست، حالا یه نمونه هایی براتون میاریم، در کلمات بسیاری از فقها، در فقهای فعلی هم، در میان فقهای فعلی هم باز هستش که استناد به مذاق شریعت و شارع هست. ولی که قبل از صاحب جواهر ما پیدا نکردیم که استناد به این دلیل شده باشه. حالا شما بگردید اگه تونستید پیدا کنید. مسئله چهارم، سوال چهارم، در چه مواردی؟ به دلیل دیگه، به دلیل دیگه، کلمی که حالا کلمش ممکنه مذاق شارع باشه، شریعت باشه، فرق نداره. این دلیل در کلمات قبلی دیده نشده.
اون مواردی که بهش استدلال شده، این از سال جواهر تو همون مسئله به شما اسم علمای سابق حکم رو بیان فرمودن یا نه، بعد دلیل اونها چی بود مثلا؟
خب لابد نگفتن دیگه، اگه گفته بودن دلیلش هم گفته بودن، یا استناد به همین کرده بودن دیگه. یعنی اینا یه مسائلی براشون مثلا مسائل فرق کنه جدیده، یه مسائلی بوده که فروع ریز که وارد میشن، مثلا یه کتابهایی که فرع زیاد دارن مبتلای به این میشن، توجه کردی؟ حالا نمونه هاشی که بگیم معلوم میشه. در این مسئله چهارم، مثلا فرض کنید که این در چه مواردی استناد شده. مثلا صاحب جواهر در جلد 15 جواهر الکلام، جواهرهای جدید، صفحه 196 دو سه تا نمونه میاره و اینها رو مستند میکنه به مذاق شرع. نمونه اول، مثلا حج بر مستطیع واجب، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آمده وجوب حج رو خداوند معلق کرده به چی؟ استطاعت. حالا یک کسی میداند که مستطیعه، این که روشن تکلیفش، یک کسی میداند که مستطیع نیست، اونم معلومه، ولی یک کسی نمیدونه مستطیع هست یا نیست. اینجا چیکار؟ آیا واجبه که بیاد بره حسابهاش، مثلا یه خونه ای داره، یه چیزی داره، این اگه اینها رو مثلا با هم دیگه جمع کنه احتمال این که بتواند استطاعت پیدا کنه هست؟ احتمال این که، احتمال هم داره که مثلا نشه، حالا از نظر مالی باشه یا از نظر راهی باشه، از راه های مختلف، نمیداند که مستطیع هست یا نه. آیا تفحص، فحص برای این که من مستطیع هستم، این فحصش لازمه یا نیست؟ بله خب همین دیگه. اینجا الان چی هست؟ آره دیگه، این الان یکی از مثالهاش اینه که شو میگن اینجا اگر بگیم که فحص لازم نیست، خب اینجا استناد کرده به وجوب فحص به چی؟ به مذاق شارع. گفتن که در اینجا ما نمیتونیم بگیم که شما همینطور ول کن. یا مثلا زکات، مثال دومی که در این همین جا اگه مراجعه کنید، همین آدرسی که عرض کردم مراجعه کنید هست. زکات مثلا میگه زکات نصاب داره، اگر به این نصاب رسید، طلا و نقره یا گوسفند و گاو و سایر چیزها، اگر به این مقدار رسید چیه؟ این واجبه. آیا فحص لازمه یا نه؟ من نمیدونم، یخمی میدانم، یخمی میدانم هست، یخمی میدانم نیست، یخ نمیدونم، شک دارم به نصاب رسیده یا نه. آیا فحص در مال خودم جستجو برای اینکه ببینم به نصاب رسیده یا نه لازمه یا نه؟ اینجا میگن مذاق شرع این است که دلیلی نداریم فحصا، دلیلی بر وجوب فحص نداریم، دلیل اجتهادی، نه کتاب، نه سنت، نه عقل، نه اجماع، هیچ دلیلی وجود نداره برای این که چیه. در این حال نمیتونیم سراغ اصول عملی هم میگه بری بگید که چی؟ بگید که اصل عدم وجوب فحصه. میگه نه، اینجا نمیتونی بری سراغ عملی، چون مذاق شارع این است که اینجا فحص لازمه. بله خیلی، حالا همطور که داریم میگیم توی ضمن این مباحث معلوم میشه. مثلا یکی دیگه مثلا میاره ایشون، یکی چیزی نذر کرده، شما نذر کردی، اگر فرض کنید که فلان مسئله تحقق پیدا کند، من اینقدر چی میشم؟ من اینقدر به فقیر میدم. نذر کردید، چیز نذر معلق و این که فلان حادثه اتفاق بیفته، اگر مثلا فرض کنیم بچه فلانی شفا پیدا کنه، مثلا این من اینقدر در راه خدا میدم. حالا نمیدونم این بچهش هم فرض کنیم در آمریکا هستش، نمیدونم خوب شده یا نشده، آیا لازمه من تلفن بکنم بپرسم تحقیق بکنم ببینم یا نه هم تحقیق نکرده چیه؟ تحقیق نکرده بگم چون من تحقیق نکردم نمیدونم این چیه، اصلا ولش کن، چه تلفن بزنم چه سوال بکنم. معلق و علیه نظر، نمیدونم تحقیق پیدا کرده، آیا تحقیق فحص لازمه یا نه. ایشون میگه در همین آدرسی که عرض کردم، ایشون میگه اگر ما بگیم در این موارد فحص لازم نی، بسیاری از واجبات باز بگیم چیه؟ ساقط میشن. مذاق شرع، سلیقه شرع این نیست، این برخلاف مذاق شرعی که ما یه چیزی رو بگیم، یک کاری رو به گونه ای حکم بگیم، حکم برای او صادر کنیم و تمسک به اصل بکنیم که بسیاری از واجبات از گردنمون ساقط بشه. بله؟ اگه عرف هم بگیم اینجا، عرف هم این چیه؟ حالا عرف که اینجا جاش نیست، ولی که اینجا بگیم عرفن میگه بار تحقیق بکن، اگه عرف بگیم اینجا میگه بار تحقیق بکن. حالا اینجا مذاق شارع ارتکاز متشرع بفرمایید، عرف خاصه، اینجا ارتکاز متشرع هم اینه که همون ارتکاز متشرع با مذاق شارع اینجا یکی هستش. نگفتن چیزی ما ندیدیم دیگه، لابد این مسئله براشون مطرح نبوده، لابد مطرح نبوده. ایشون لااقل اگر بود، ایشون ما که اونقدر حوصله جستجو نداریم، لااقل اگر بود تو اینا می آوردن دیگه. ها؟ نه استطاعت، اونا همه گفتن شرط هست استطاعت، ولی حالا اگه کسی نمیدونست یا نه اصلا به ذهنشون اینا اینقدر روشن بوده مسئله که مثلا کسی که چی بود اصلا دنبال این نبرتیم، کسی که بخواد براخره یه مثل این که خدا رحمت الله علیه مشکلی میگه، مثل این که علمش کلیدش دست خودشه، فندک بزنه ببینه که خون رو دستش هست یا نیست، این علمش از اینجا، اینجا آیا میتونه، آیا لازم هست واجب هست فحص کنه که ببینه که این کبریت رو بزنه یا چراغ روشن، علمش به کلید به چیز هستش، به کلید برقه، یعنی یه کلید بزنه نگاه کنه ببینه خون هست یا نه، آیا لازمه که نگاه کنه یا اینکه چیزی برده رو دستش اینجوری کنه، بعدم چون شک داره بعدم که بگه من که نمیدونستم، الانم که دیگه تاریکم بود، آیا لازم هست یا نیست، اینجا فحص لازم یا نه. اینجا گذشتگان ممکنه اینجوری تصور میکردن، میگفتن خب حالا میره فحص میکنه دیگه، اینقدر بیدین نیستش که بگه که خب حالا من که چیز هستم، من که شک دارم نصاب دارم یا به نصاب رسیده یا نه، اینجا چیه بیام بگم که خیلی خوب لابد هنوز نرسیده و ولش کنم اینو، میرفتم میرم ببینم نصاب رسیده یا نه. بله مثلا اینجوری، مثلا ممکن اینجوری اصلا تصور نمی کردن، این سوال براشون نبود. چرا دیگه؟ اینم مقدمه واجب هستش، این جزء مقدمه واجب هم هست. چیزی هست مقدمه های واجب هم باز دو جور باز بگیم، بگیم یه جایی هستش که مذاق شرع این است که چیه، مذاق شرع اگر بخوایم این رو بگیم واجب نیست، همه واجبات از گردن ما ساقط میشه، بسیاری از واجب. خدمتتون عرض کنم که یا مثلا یه در جلد 27 جواهر صفحه 217 اگه شما این کلمه مذاق و شر رو بزنید توی کامپیوتر، معجم های سه‌ای که الان هستش تو رایانه، این چیزای خوبی هستش، هم برای جستجوی روایی خوبه، هم برای جستجوی فقهی خوبه. شما بزنید خیلی موارد هست، من حالا یه نمونه هایش رو براتون آوردم، خودتونم میتونید تحقیق کنید. مثلا میگه امین ضامن نیست. اگه شما فرض کنید که ماشین خودتون رو به ربط به اسم امانت گذاشتی پیش فلان کس، اونم تفریطی نکرد در نگهداری این چیز، این ضامن نیست، این شکی در این نیست. حالا سوال اینجاست، آیا میتواند اون کسی که امانت میگذاره شرط کنه که تو ضامن باشی؟ اینجا صاحب جواهر میگه نمیتونه شرط کنه، چون اینجا امین شرعن میگه ضامن نیست، این شرطی که میخواد بکنه، اینجا میگه ایشون استناد میکنه به خلاف مذاق شارع، این طور شرط ها رو شارع نمیپسنده، با سلیقه شارع جور در نمیاد. یا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب محرمه، در خدمتتون عرض کنم که نگهداری صورت مجسمه ارباب انواع، ایشون اینجور میگه فلا عمل صورت بعض ارباب الانواع المتوهمه التي كانت مورد تعبدهم و او صورت شجرت کذائیه کانت حرامن مطلقا. میگه حالا یه مثلا بت، از این بت هایی که حالا درست میکنن، بت یا اینکه شجره، چیزای دیگه هم هست که در کسی بره هندوستان انواع و اقسام چیزا رو میبینه که عبادت میکنن، از آلت تلاسنی انسان گرفته تا چیزای دیگه که همش در برابرش مثلا تعظیم میکنن عبادت میکنن. امام میفرماید که این میخواد نگه داره، این میگه اشکال داره، لا یجوز ابقاؤها و اقتناؤها، ابقائش اقتناؤش نگه داشتنش و ذالک لما نعلم من مذاق شارع الاقدس انه لا یرضا به بقا آثار الکفر و شرک لتعظیم او لحب بقا آثار ما. میگه ما میدونیم از مذاق شارع، میدونیم که شارع راضی نیست آثار کفر و شرک به عنوان تعظیم اینجا نگهداری بشه، به عنوان حب بقاء آثار نگهداری بشه. ما بعد میشه میگه که همونطوری که ایرانی ها دیده میشه که آثار مجوس و آتش پرستا رو میخوان نگه دارن، امام اونجا میگه نگه داشتن این آثار، امام میفرماند که مذاق شارع میدانه، ما میدانیم از مذاق شارع که اینها رو نگه داشتنشون چیه، این اشکال داره و درست نیست. ایشون استنام در کتاب مکاسب محرمه جلد اول صفحه 171، حالا نمیدونم یک نوشتم یا شیش، این درست نوشتم. البته ایشون آورده که لتعظیم اول حب بقای ما، حالا یک میگه میخواد تعظیم کنه، یک میگه دوست داره نگه داره اینا رو، بله میگه به خاطر این اگه بخواد نگه داره این اشکال داره. حالا یک میگه عکس این، میخواد مثلا بگه که چقدر مثلا مردم مثلا چیز بودن، نادان بودن، جاهل بودن، توضیح بودن، این چیزا برای این جهتش نیست، به این جهت شاید مثلا نمیخواد ایشون بگه، میگه اگه کسی بخواد به عنوان حب بقا یا برای تعظیم نگه داره این اشکال. خب یا مثلا یه جا دیگه امام باز در جلد دوم این مکاسب محرمه کتاب بی صفحه 725 آورده، القول به لزوم حفظ القرآن و سایر المقدسات عن الوصول الیه. خب قرآن رو اینجا کافر اگه دست کافر دادیم لا یمسه الا المطهرون، اینجا جایز نیست. ما میدونیم اگه قرآن رو بدیم به آدم کافر این چی میشه؟ این دست میزنه بهش و احترامش نگه داشته نمیشه. آیا الان ما باز اجازه بدیم قرآن بره در بلاد کفر یا نه؟ ایشون میگه که القول به لزوم حفظ القرآن و سایر المقدسات یا مثلا کتب روایی که به کفار نرسه خلاف مذاق الشاره. ایشون میگه خلاف مذاق الشاره. اگه کسی بخواد اینجوری فتوا بده که چون اینها دست زدن به این چیزها اشکال داره نباس بذاریم، این خلاف مذاق الشاره. من لزوم تبلیغ الاسلام، ما میدونیم مذاق شاره این است که اسلام با تبلیغ بشه و بست احکامه و لزوم هدایت ناس مل امکان به ایه وسیلت ممکنه و احتمال و مسل کتاب احیانا لا یزان متلکل مسلحه. این که بگه احتمال کسی بده که بخواد دست زدن به قرآن این مزاحم باشه با این مصلحت، نه این مزاحم این مصلحت نیستش. بنابراین مسل کتاب نمیتونه جلوی چیه؟ جلوی وجوب تبلیغ اسلام رو بگیره. ایشون میگن که به همین جهت میگیم جایزه، اونجا میگن حرامه، اینجا میگن مذاق شارع این است که جایز است. ما این کتاب ها رو در اختیار، ولی اون که میدونیم که چی میشه. بله، اگر این مصلحت با مصلحت مهمتری باشه این. یا مثلا مرحوم آقای سید محمد باقر سعد در حاشیه اوروه فروختن مردار به کسی که اونو حلال میدونه، اینم باز ایشون مثال میزنه. مثلا کسی مثلا همین چیزای فرض کنه که خوک، یا حالا اینکه خوک زنده شه، حالا یا مرده شه یا زنده است، یا مثلا گوسفند مرده رو، خب اونا حلال میدونن که اونا که گوسفند ذبح نمیکنن، یا ذبح غیر شرعی شده، ذبح غیر شرعی شده میخواد بفروشه به مثلا یهود نصارا، کسانی که حلال میدونن، یا کسانی که چیز میدونن کافر میخواد بفروشه، میفرمان که این اشکال نداره. اینجا تو ما در ادله اربعه چیزی نداریم در اینجا، ولی کن مذاق شارع این است که ما چیکار میکنیم؟ معامله میشه، کفار معامله میشن علا وفق چی؟ علا وفق مذهب هم. اونها طبق مذهبش اونها حلال میدونن، ما پول اونها رو میگیریم مردارم بهشون میدیم، توجه کنید چیز مردار هم بهش میدیم، این اشکال نداره. ایشون میگه باز استناد میکنه به چی؟ مذاق شارع. نه صحت بذارن، اون که میگن اونا که میگن درسته، میگن رو مبنای ما که کار شما خلاف نیست،
ما کار انجام میدیم، اونا خودشون تو این ذهنشون جا میگیره که ما هم مثلا بی تفاوت نسبت به
نه ما میگن ما میگیم مگه شما که حلال میدونید ما به شما میدیم، نه میدونن که چیز ما رو. به هر حال حالا پس این دو تا سه تا مسئله رو تا حالا ما جواب دادیم تا برسیم به مسئله اصلی خودمون. گفتیم که یکی تعریف مذاق شارع، یکی این که در طول سایر ادله است یا عرض سایر ادله است، از چه تاریخی وارد فقه شده، در چه مواردی نمونه های آوردیم. یه مسئله دیگر ان شاء الله جلسه بعد راه دستیابی به مذاق شارع رو بگیم، بعد بیایم به مسئله خودمون برسیم که آیا می شود استناد کرد به مذاق شارع در محرومیت زن از قضاوت یا نه. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.